رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر باره به شنوندگان ارجمند و امیدواریم که این صبحی آلوده با برف را با طبعی خوش استقبال میکنید. مسئولیت معرفی مجله خبری روز دوشنبه 13 فوریه که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، بر دوش من سید قاسمی قیامپور است. برنامه را با نگاهی به رویدادهای تازه عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. پارلمان یونان طرح قانون درباره چاره‌های صرفه بودجه را پذیرفت. مجمع کلی سازمان ملل متحد اوضاع در سوریه را بررسی می‌کند. تهران آذربایجان را در همدستی در کشتار دانشمند ایرانی عیبدار کرد و دسته منتخب فوتبال زامبیا جام آفریقا را صاحب شد. تفصیل خبرها. پارلمان یونان طرح قانون درباره چاره‌های شدید صرفه را پذیرفت. این طرح کاهش ماهانه و نفقه و اختصار 15,000 کارمندان مؤسسه‌های دولتی را در نظر دارد. قبول این طرح راه یونان را برای دریافت بسته نوی کمک‌های بین‌المللی با مبلغ 130 میلیارد یورو هموار می‌سازد. در همین حال در نفین پایتخت یونان بر اثر برخورد اعتراضگران با پلیس 10 نفر جراحت برداشتند. مخالفین حکومت سوی کارمندان پلیس سنگ و شیشه‌ها با مواد سوزنده را انداخته چند بنا را به آتش کشیدند. پلیس برای پراکنده سازی اعتراضگران از گاز اشکاور استفاده برد. امروز مجمع کلی سازمان ملل متحد اوضاع در سوریه را بررسی میکند. در عرفه این نشست دمشق قدنامه لیگ کشورهای عرب را که در آن از سازمان ملل متحد درخواست تشکیل نیروهای مشترک پاسداری صلح به خاطر ختم خشونت در سوریه شده است قطعی رد کرد. در این قدنامه که در نشست وزیران امور خارجه لیگ کشورهای عرب در قاهره پذیرفته شد، همچنین دعوت شده است که با مخالفین سوریه رابطه برقرار گردد و از آنها حمایت شود. شرحی علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه.
سه جلسه وزرای عرب در محل اتحادیه عرب داشتن، بسیار مهم بود. در یک روز سه جلسه. موضعی که سعودی ها گرفتن بسیار تند بود، یعنی در واقع بعد از سخنرانی امیر سعود الفیصل همه بر این باور شدن که از این به بعد وضع رژیم سوریه به کلی به هم ریخته و رژیم سوریه می رود که غیر مشروع اعلام بشه. توصیه امیر سعود الفیصل به حمایت و کمک به اپوزیسیون سوریه و بعد توصیه هایی که اتحادیه عرب کرد مبنی بر اینکه اپوزیسیون سوریه وحدت بکنن، همبسته بشن، همزمان با طرحی که عربستان سعودی به مجمع عمومی ارائه کرده که مجمع قرار فردا بهش رسیدگی بکنه. همه اینها به نظر من یه تحول تازه است در مواضع عربی و مواضع بین‌المللی. اما اینکه سوریه نپذیرفته، خب باید دید که مجمع عمومی تصمیماتش الزام آور نیست مگر اینکه این تصمیمات به شورای امنیت بره و طبیعتاً روس‌ها و چینی‌ها هنوز در موضع وتو سابقشون هستند.
و اما اگر دمشق نیروهای مشترک پاسدار صلح سازمان ملل و لیگ کشورهای عرب را نپذیرد چی خواهد شد؟
اگه سوریه بخواد جلوش رو بگیره، راه‌های مختلفی هست. الان سفرهای عرب اومدن بیرون، در اون صورت تمام سفرهای اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه میان بیرون و رژیم سوریه رو در عزلتی قرار میدن که فصل پایان رژیم سوریه خواهد
بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در ترکمنستان حساب کتاب رای‌ها در انتخابات ریاست جمهوری روز یک شنبه ادامه دارد. قرار است که کمیسیون مرکزی انتخاباتی کشور امروز نتایج مقدماتی آوازدهی را اعلان کند. با اطلاع یک این کمیسیون روز 12 فوریه 96% افراد صاحب حق رای پای قوطی‌های آوازدهی آمدند. در انتخابات پرزیدنتی 8 نامزد از جمله رهبر فعلی ترکمنستان قرمانگولی بردی محمدوف شرکت داشتند. انتخابات را 2000 ناظران محلی و 60 ناظر از کشورهای جامعه همسود نظارت میکردند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از فرستادن ناظرانش به این معرکه خودداری نمود. رئیس جمهور ترکمنستان طبق قانون اساسی برای 5 سال انتخاب میشود. مقامات ایران آذربایجان همسایه را در همدستی در کشتار دانشمندی بخشی هسته‌ای مصطفی احمدی روشن عیبدار کردند. به نوشته خبرگزاری ها روز یکشنبه سفیر آذربایجان در تهران جوانشیر آخوندوف با وزارت امور خارجه ایران دعوت شد. تهران اظهار نمود که باکو با خدمات کشف اسرائیل هم در تشکیل کشتار عالم ایرانی کمک کرده است. مصطفی احمدی روشن 11 ژانویه سال روان بر اثر ترکش بم در ماشینش به هلاکت رسید. در جمهوری کوسوو نجات بخشان از زیر خرابه های منزلی که بر اثر ترما فرو ریخته است یک دخترچه 5 ساله را بیرون کشیدند. دخترچه حالا در بیمارستان شهری پریزرن تحت نظارت طبیبان است و به حیات او خطری تهدید نمی کند. جستجوی 3 نفری که بعد ترما بینامونشان شدند ادامه دارد. در نتیجه آفت طبیعی در این دهه جنوب کوسوو دست کم 7 نفر به هلاکت رسیدند. در لس آنجلس بابی کریستین دختر 18 ساله آوازخوان معروفی اخیرا در گذشته ویدنی هیوستون به بیمارستان انتقال یافت. با گفته طبیبان بابی کریستین بعد از شنیدن خبر مرگ مادرش با افسردگی شدید مواجه شده است. ویدنی هیوستون در سن 48 سالگی در لس آنجلس با دنیا پدرود گفت. علت مرگ او که ظهر شنبه در حجرهش در مهمانسرای بیورلی هیلتون اتفاق افتاد تا حال روشن نیست. آوازخوان معروف که برنده جایزه گریمی بود در عرفه مراسم سپردن جایزه های نوبتی از عالم درگذشت. سازمان دهندگان گریمی گفتند که یک بخش مراسم به ویدنی هیوتون بخشیده شده است. دسته منتخب زامبیا در بازی نهایی جام آفریقا از بالای تیم کشور ساحلی آج پیروز شد. بخش اساسی و علاوگی بازی با حساب 0-0 پایان یافت و در زدن جریمه های 11 متر فوتبال بازان زامبیا موفق شدند. بازی با حساب 8-7 پایان یافت و دسته فوتبال زامبیا صاحب جام آفریقا شد. از ضمن در این بازی فوتبال بازی معروف ساحلی آج دراگبا در دقیقه 70 نتوانست ضربه را از 11 متر به نشان رساند و پیروزی دسته خود را تامین کند. و از وضع آب و هوا، امروز در شهر دوشنبه هوا ابری شده، کم و بیش برف میبارد، از 2-5 درجه سرد می شود. در خوجند هم ریزش برف در نظر است و حرارت تا 5 درجه پایین می رود. در شهر قرقانتیپه هم کم کم برف میبارد، هوا تا 6 درجه سرد خواهد شد. در شهر خروغ نیز همین گونه هوا پیش بینی شده است. ریزش برف در نواحی تابعه جمهوری نیز امروز ادامه خواهد کرد. در رش و طویل دره هوا تا 12-13 درجه سرد می شود. و یادآور می شویم شنوندگان ارجمند که آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانه های سامانه اینترنتی مویند. و اکنون در حوشه اخبار.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
چرا در ختلان در یک سال 15 کارخانه نو ساختن اما 39 کارخانه قدیم از کار ماند؟
چرا که ما وره گفتیم با یک کسی دیگه دریچه ماندیم کارخانه ایچی من تا ایسر نه با باید فعال ایسر میگه با 10 سالون میگذارم. اکنون همه آدمی که کار سر کرده است ما یوردم کنم اکنون
من هم جاده ابیکتو را گرفتم هنه کسال هیچی نکدم. با وقتی که میخوای بگیری با این امید نویس رو جنجالامون رفته است. بسیار وزمینه کار کنی، بسیار وزمینه ده.
در اونجا مهارت راهبری لازم نیست. مهارت وای خوب بودن یکی گازا که قاد کردن در اینجا دیگه دویومین رقیبشو در بازار نمیدوند. سیومین میسود حواسمان کیرا با کور نمیبرن. دیگرش همین است که تکنولوژی نو استفاده بوده.
تکنولوژی نو
من همین است سببای مفلس شدن از بین رفتن.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و اکنون سرخط چند گزارش برنامه. یک قدم سوی نجات، با وجود اعتراض‌ها پارلمان یونان طرح قانون صرفه بودجه را پذیرفت. بهمن ماه به گوشه فراموشی افتاده. چرا مقامات تاجیکستان از یادبود قربانیان حوادث ماه فوریه سال 1990 پرهیز میکنند؟ و مسلمان‌های آمریکایی برای ایالات متحده خطر ندارند؟ پژوهشگران میگویند که خطر حمله های تروریستی مسلمان‌های زاده آمریکا از پندار خیلی کمتر است. ما در برنامه حتما دیگر گزارشون از خواهیم داشت و ما شروع میکنیم از موضوعی که الهال در سرخط اخبار جهان قرار دارد. شب گذشته پارلمان یونان طرح قانون درباره چاره‌های شدید سرفراز پذیرفت. این طرح کاهش ماهانه و نفقه و اختصار 15 هزار کارمندان مؤسسه‌های دولتی را در نظر دارد. اختصار کارمندان امکان می‌دهد که مثلا 325 میلیون یورو مبلغ بودجه صرف شود. حداقل ماهانه در یونان از 751 یورو تا 600 یورو کاهش خواهد یافت. بعد پذیرفته شدن این طرح، اکنون راه یونان برای دریافت بسته‌نوی کمک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول با مبلغ 130 میلیارد یورو باز خواهد شد. همچنین بانک‌های بین‌المللی یک قسمتی قرض‌های یونان را می‌بخشند. وزیر مالیه یونان ایوانگلوس ونیزیلوس شومی دیروز از وکیلان پارلمان دعوت کرد که به خاطر نجات کشور از طرح قانون درباره صرفه بودجه حمایت کنند. ما باید کشور را نجات دهیم. اگر ما این کار را نکنیم، شهروندان ما را نمی بخشند. و اما به نظر می رسد که تعداد بزرگ شهروندان با نقشه های حکومت موافق نیستند. نمایش اعتراضی علیه طرح صرفه بودجه در شهرهای گوناگون یونان چند روز باز ادامه دارند. در افینا بر اثر برخورد دیروز اعتراضگران با پلیس 10 نفر جراحت برداشتند. مخالفین حکومت سوی کارمندان پلیس سنگ و شیشه ها با مواد سوزنده را انداختند. بر اثر بی‌نظامی ها در افینا دست کم 7 بنا به آتش کشیده شد. پلیس برای پراکنده سازی اعتراضگران که در کنار بنا پارلمان جمع آمده بودند از گاز اشکاور استفاده برد. بر پایه خبرها هم در نمایش اعتراضی در افینا دست کم 100 هزار نفر و در شهر سالونیکی بیش از 20 هزار نفر شرکت داشتند. یادآور میشیم که کابینه وزیران یونان طرح قانون صرفه بودجه را روز پنجشنبه تصدیق کرده برای بررسی به پارلمان فرستاده بود. با دنبال این پنج منصبدار والا مقام از جمله معاون وزیر کار و معاون وزیر امور خارجه که از حزب چپگرای پاسوک نمایندگی میکنند با استعفا رفتند. با اطلاع خبرگزاری ها در همین حال سطح بیکاری در یونان افزایش مییابد و ماه فوریه تعداد افراد بیکار از مرز 1 میلیون نفر عبور کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر. 12 فوریه سالگرد اعتراض‌های خونین ماه فوریه سال 1990 در شهر دوشنبه بود که آن را بیشتر تحلیلگران چون نخستین تلاش ایسیان آزادی‌خواهی مردم تاجیک علیه شوروی ارزیابی میکنند. همان وقت بار اول در پایتخت تاجیکستان خون ریخت. تا 3 روز گرد یک ماه از طرف حکومتداران 25 نفر کشته شدند. در اکثر کشورهای شوروی سابق همین گونه ایسیانهای مردمی اولهای سالهای 90 را گرامی می دارند و با برگزاری مراسم ها از قربانیان یاد می آورند. اما در تاجیکستان سال هاست که بهمن ماه با گوشه فراموشی سپرده شده است. امسال هم حکومتداران از حوادث بهمن ماه اصلا یادآور نشدند و اما به نظر می رسد که مردم آن حادثه ها را و سبق های آن را از یاد نبردند. توجه کنید به گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه میرزا نبیعی خالق‌زاد در این موضوع.
رسا 22 سال قبل در همین روز 12 فوریه سال 1990 در روبروی کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان صدها تظاهرگران هدف تیری گروه الفا ارتش شوروی قرار گرفتند که 25 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. با گذشت 22 سال از وقوع این ناآرامی خونین بنابر سری بودن بعضی از عملها و کوشش‌های زمامداران وقت، حادثه بهمن ماه به طور روشن بهاگذاری نشد و هنوزم سوال است که چرا به تظاهرگران آتش کشاده شد و این امر کدام از دولت مردان وقت تاجیکستان بود و به صورت عموم هنوز روشن نیست که مسئول کشته شدن 25 نفر به گردن کیست و کی باید پاسخ دهد. صالح جان جورایف سردار وقت گروه تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که هرچند دلیل کافی در دست ندارد، به گمان غالب کگبی وقت مردم را در نزد کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان حالا قصر ریاست جمهوری کشور جمع آورد و در نتیجه تیرکشای صورت گرفت.
حالی تا برامدار محکمه و ساعت 15:27 به علاقه مرده بود و یارداران در استانسیس کرپاموش آورده بودند. یعنی همین سبب شد که واقعی و مصر بسپرید کرد. همین میتینگ هم کگبه تشکل کرد. دار نمی کردن مقاماتی سال کگبه. واقعی فوری نمی شد، جنگ گرجدنی نمی شد. این نمیتونه 100% نمی شد.
به دنبال این حادثه سه رهبر اول تاجیکستان محکموف، حیایف و پالایف استعفای خود را اعلان کردند، اما از وظیفه نرفتند و چندی از منصبداران و تظاهرگران را در تبادلات دولتی عیبدار کردند. به منظور تحقیق حوادث بهمن ماه کمیسیه تأسیس داده شد که کار خود را به دلیل افزای نامناسب سیاسی و شدت گرفتن مبارزه گروه های داخلی حکومت و آغاز جنگ داخلی به پایان نبرد. به همین ترتیب تا کنون عاملان این حوادث، اهداف آن و اینچنین اسم کسانی که امر تیرباران تظاهرات را دادند پوشیده مانده است. تاریخ نگاران نیز میگویند که برای تاریخ نگاری این حادثه ها ضرور است که اول بهای سیاسی و حقوقی به این حادثه ها داده شود. سیف الله ملا جانف تاریخ شناس تاجیک میگوید
رژیم فعلی تاجیکستان میتوان گفتن که ادامه همان چی است، چون خودش حکومت امروز تاجیکستان حکومتی کنستیتوسیونی در مقابل مخالفینش مینامید. هیچگاه هیچ حکومت هیچ قدرت مخالفین خودش نه گرامی میدارد نه برای آنها سنگ میگذارد. دوم سببش به خاطر آن است که بعضی از اشتراکداران همون حادثه دعواهای سیاسی برای برگشتن به قدرت تا امروز دارند.
همین طور آخرین یادگاری که از این حادثه تا چند سال پیش در پهلوی بنای قصر ریاست جمهوری تاجیکستان وجود داشت، سنگ خاطره قربانیان این واقعه بود که نام و نسب 25 نفر کشته شده ها ثبت شده بود. اما بدون شرح و تفسیر در یک شب این سنگ خاطره برداشته شد و حالا یگانه یاد بوده که از این روز باقی مانده است اقدام روزنامه‌نگاران هست که با نوشتن مقاله و خاطره ها این تاریخ را حفظ میکنند. سردبیر هفته‌نامه مستقل فرج خورشیدی عطاولی میگوید که با برگرفتن این سنگ خاطره و عوض نمودن نام میدان شهیدان به آن معناست که یک صحیفه مهم تاریخ تاجیکستان تیره کرده شده است.
قسم علم آور این است که نسل امروزه من از واقعه بهمن ماه کاملا خبر ندارد.
به مناسبت یادبود قربانیان ماه فوریه سال 1990 فرمان رئیس جمهوری وقت تاجیکستان رحمان نبیوف در سال 1992 صادر شده بود. حالا این فرمان نیز به اعتبار است. در ارمنستان و آذربایجان و بعضی از کشورهای دیگر شوروی در سالهای 90 چنین حادثه ها اتفاق افتاد، ولی تا حالا همچون روز ملی یاد شده است. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سالگرد فراموش شده بهمن ماه که اولین آشوب آزادی خواهی مردم تاجیک علیه شوروی ارزیابی می شود.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله توسط ارسال پیامک یا SMS. در یک سال اخیر هم در ولایت ختلان 15 کارخانه نو تأسیس یافت و اما 39 کارخانه از فعالیت باز ماند. مقامات ولایت هشدار دادند که اگر وضع به سودی به زودی اصلاح نشود، کارخانه های خصوصی از فعالیت باز مانده را دوباره دولتی میکنند. اما اقتصاددان ها در این مورد چی نظر دارند؟ از گزارش همکار ما در شهر قرقونتپه ناصر جانی مامورزاده میشنویم.
در ولایت ختلان تا یک سال اخیر 15 کارخانه و سخای نوی صنعتی بنیاد گردید. اما شماره کارخانه های صنعتی منطقه که در این سال کاملا از فعالیت باز مانده اند بیشتر بوده است. متوقف شدن کاری 39 کارخانه صنعتی در شهر کولاب و نواحی یاون و دنغره مایه نگرانی مقامات رسمی شده است. این هم در حال است که به اطلاع حکومت ولایت ختلان در یک سال اخیر همچنین 86 کارخانه صنعتی منطقه با کم شدن حجم استحصالات محصولات راه داده اند. مقامات دولتی به صاحب ملکان کارخانه های از فعالیت بازمانده هشدار دادند که در صورت عاجلان به کار نانداختن آن کارخانه ها را به فایده دولت باز پس می گیرند. ولی اقتصادشناس قربان خان بیک نظرف، سابق رئیس کلخوز به نام لنین، بر این نظر است که دولت را می باید راه دیگری به کار اندازی کارخانه های بازمانده از تولیدات را بجوید، چون مصادره آنها بر سود دولت علاجی کار نیست.
اگر ما وارد گفتیم باید کسی که دریت موندیم کارخانه ایچی با تا ایسر نه با بای تاوله سر میگه با ده سال رو میگذارم. اکنون همه آدمی که کار سر کرده است بای اردم کنم اکنون پیش از متخصص پیدا کنم اکنون غیر از این همه رکنهای اقتصادی حواسمندی مادی جا با جازه کدرها، لیکن امروز ما در بازار اقتصادی جهان نیستیم، ما بازار داخلی برای محصولات بازار جهانی برامنه با کلی کلانتر در کنیم.
و اما شریف خان سمیف شهرداری قربان‌تپه میگوید که اکثر صاحب ملکان کارخانه های صنعتی به رشد صنعت و تولیدات مایل نیستند و نمیتوانند محصولات رقابت پذیر را استحصال کنند. به گفته جناب سمیف یک قطار کارخانه های صنعتی از جمله کارخانه های استحصالی روغن، کنسر و ترانسفرماتر که در سالهای شوروی تا 10,000 نفر را با جای کاری و معاش خوب تامین میکرد، حالا یا کار نمیکنند یا فعالیت بسیار ضعیف دارند.
هیچی نکردم. با وقتی که میخوای بگیری با نمید نویس نویس جنجال همون رفته است. بسیار وزمینه کار کنی.
اما صاحب ملکان مشکلات مالی را از سبب های اصلی فعالیت منتظم نداشتن کارخانه ها ارزیابی میکنند. فایز های بلند قرض بانکی که سالانه تا 36% مقرر می شود، نداشتن تجهیزات معاصر تولیداتی، نرسیدن اشیای خام، به ادعای کارشناسان بعضی کارخانه های خرد و میانه را به مفلسی رسانیده است یا به مفلسی نزدیک کرده است. اما قادر گولوف مدیر کافدرای منیجمنت و مارکتینگ دانشگاه دولتی قرغان‌تپه بر این نظر است که از فعالیت باز ماندن بعضی خانه های عظیم صنعتی سبب های بیرونی هم دارد که به اراده مدیران آن وابسته نیست. و کارخانه مشترک تاجیک ازاد را مثال آورد که به سبب نرسیدن گاز وارده ازبکستان سال سیوم است که کار نمی کند.
درجه که مهارت وای خوب بودن یکی گاز که قطع کردن، درجه دیگه دویومین رقیبش را در بازار نمی داند، سیومین بیشتر حواسمندی را با کار نمی برند. دیگرش همین است که تکنولوژی نو استفاده بودن. من همینش سببای مفلس شدن از بین رفتن.
کارشناسان در شرح سببهای متوقف شدن کارخانه های صنعتی همچنین رقابت پذیر نبودن محصولات تولیداتی محلی در بازار را مثال می آورند. اقتصادشناس محلی خورسند مراد ظهورف بر این نظر است که یگانه راهی بیرون کشیدن کارخانه از فعالیت بازمانده و به کردن صفت تولیدات دستگیری مالیوی آنها از سوی دولت و دادن قرضهای با امتیاز است.
بانک های تجارتی ما ترتیب معیار قرض تا 36% معین شده است. بانک های ما دستگیری کردن میخوان برای دستگیری کردن صاحب کاری خرد یا دستگیری صاحب صنعت وقتی اسباب فایده ای چون قرضهای امتیازناک برام.
همه تیپکی آماری رسمی عین حال در ولایت ختلان 277 کارخانه صنعتی دارای مجوز فعالیت بوده، کارخانه های فعال در دوام یک سال به اندازه قریب 3 میلیارد سومانی محصولات استحصال کرده اند. نصیر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نواسیبیرس،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پژوهشگران امریکایی میگویند که مسلمانان تندگرایی مقیم کشور به امنیت ایالات متحده تهدید جدی نمیکنند. یک گروه دانشمندان از ایالت کارولین شمالی در تحقیقات خود به نتیجه رسیده است که خطر حمله های تروریستی مسلمان های زاده امریکا از پندار خیلی کمتر است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکار ما اسکندر خواجه‌میرزاده.
روز 8 فوریه پژوهشگران ایالات متحده آمریکا ابراز داشتند که سال 2011 20 مسلمان زاده این کشور با اتهام طرح‌ریزی و یا شرکت در حمله های خشونتبار به حبس گرفته شدند. برای مقایسه می توان خاطر نشان کرد که سال 2010 26 نفر و سال 2012 47 مسلمان زاده آمریکا با چنین عیبنامه متهم شده بودند. چارلز کورزمن، استاد علم جامعه شناسی دانشگاه کارولین شمالی و مؤلف گزارش مرکز سگانه تروریسم و امنیت داخلی میگوید سال گذشته در ایالات متحده آمریکا 14,000 حادثه کشتار انسان به قید گرفته شد که از این بین یگان کشتار با افرادگرایی اسلامی ربطی ندارد. کورزمن می افزاید که در بین مسلمانان امریکایی متهم با تروریسم نیز نمی توان گفت که گروه اتنیکی مشخص پیش دستی دارد. 6 نفر از متهم ها عرب تبار، 5 نفر سفید پوست، 3 نفر سیاه پوست و 2 نفر مسلمانان امریکایی ایرانی تبار هستند. مؤلف گزارش همچنان خاطر نشان میکند که 40% مسلمانان امریکایی که در سال 2011 با اتهام تروریسم دستگیر شدند، اصلا در آیله های غیر مسلمان به دنیا آمده، از دین های دیگر به اسلام رو آوردند. اوج حمله های خشونتبار مسلمانان زاده امریکا به سال 2009 راست می آید. آن زمان مایور نیزال حسن، روانشناس واحد نظامی فورت هود ایالت تکساس، 13 همخدمتش را به قتل رساند. در پی آن سال 2010 فیصل شهزاد نام مسلمان امریکایی شده با عیبنامه کوشش بمبگذاری ماشین در میدان تایمز اسکوئر نیویورک بازداشت شد. در دادگاه شهزاد خود را گناهکار نامید، ولی افزود که این پاسخ به حمله امریکا بالای کشورهای اسلامی می باشد. قضیه های یاد شده باعث گردیدند که کنگرس تحقیق و ارزیابی نقش مسلمانان زاده امریکا در حمله های تروریستی را مطرح کند. به قول مؤلفان تحقیقات، مسلمانان ایالات متحده امریکا به وجه عموم معلومات عالی دارند و درآمد آنها از میانه بالاتر است و آنها به پیام های شبکه تروریستی القاعده گوش نمی دهند. پروفسور کورزمن خلاصه می کند از بین آن مسلمانانی که به این گونه پیام های تروریستان توجه دارند، شماره خیلی خرد صلاحیت طرح‌ریزی و تطبیق این گونه حمله ها را دارند و مهمتر از آن، اگر کدام از آنها در پی اجرای عمل دهشتبار شود، به احتمال زیاد از نظر مقامات دور نخواهند ماند.
نظری پژوهشگران امریکایی با خطر تندگرایی از سوی مسلمانان زاده خود ایالات متحده. سازمان بین المللی حفظ عالمی نباتات و حیوانات مقرش در لندن در ممنونگاه زور کلی تاجیکستان دو نوع نادر کپک را پیدا و برای بار اول ببرهای سفید را نوار برداری کرده است. قرار است که سال روان منظره های ناتکرار و عالمی بای جانوران زور کل از طریق تلویزیون نشنال گیوگرافیک نمایش داده شود. الکس دایمند نماینده سازمان فاونا اند فلورا اینترنشنال که از زور کل دیدن کرده است در مصاحبه با همکار ما طاهر سفر گفت:
ما با ممنونگاه زورکل 3 سال باز است که کار میکنیم و ما نخستین بار گوناگونی عالم نباتات و حیوانات این منطقه را تحقیق کردیم. ما میخواستیم ببینیم که کدام انواع حیوانات و موجودات در آنجا زندگی میکنند. ممنونگاه و کلی بزرگ زورکل یک محل اصلی سکونت پرندگان است که از جنوب به شمال مهاجرت میکنند و اکثرا آنجا دم میگیرند و بعضی از نوع پرنده های مهاجر در تابستان تخم میگذارند و چوجا میآورند. این بخش اولی برنامه است و همچنین ما خواستیم تا با عالم نباتات و حیوانات کوههای اطراف کل آشنا شویم. از این رو ما تمام انواع رستنی، پرنده و شیرخوارها و تمام موجودات و جاندارهای آبی کل و رودخانه های آن منطقه را تحقیق و ثبت کردیم.
چند نوع پرنده های نو یا جاندارهای نو در ممنوعگاه زورکل مشاهده کردید؟
We added 3 new bird species to the
در ممنونگاه زورکل 120 نوع جانور و موجودات مشاهده شد و از جمله 3 مرغ نو که در آنجا قبلا سکونت نداشتند. در آنجا مرغان آبدوست زیاد است، از جمله کلنگ عظیم، نوهای گوناگون ماهی خور یا چایکا، بعضی از نوهای پرنده های شکاری. در کوههای اطراف زورکل نوهای زیادی پرندگان و جانوران سکونت دارند، با شمول کپک برفی که یک نوع بزرگ مرغ بهشتی است. در این منطقه دو نوع کپک های برفی تیبتی و هیمالایی همراه سکونت دارند که این چیز بسیار غیر مقرری است.
شما از این پژوهش بار اول ببرهای برفی را در زورکل به نوار گرفتید و میگویید که تعداد این جانوران زیبا سالهای اخیر 20% کاهش یافته است. در تاجیکستان حالا چند ببری برفی باقی مانده است؟
در تمام تاجیکستان تخمیناً 200 ببری برفی سکونت دارد و در قرقیزستان شاید از 200 تا 300 عدد وجود داشته باشد. در این گوشه جهان تعداد آنها بسیار کم است.
شما نیت گرفتن فیلم مستند درباره ممنوعگاه زورکل را ندارید؟
بله، یک گروه تلویزیون نیشنال جیوگرافیک تابستان امسال برای نواربرداری یک فیلم مستند مخصوص درباره کار ما در زورکل با تاجیکستان می آید.
الکس دایمند بود از سازمان فاونا اند فلورا اینترنشنال که درباره طبیعت نادری زورکل صحبت میکرد. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان مییابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. من سید قاسم قیامپور باشم. تا برنامه های آینده با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و مددگار شما.
رادیوی